رومیان فصل 13 آیات 1 تا 7 تسلیم شدن در برابر حاکمیت ها. مقدمه. در جامعه امروز شاید دولت ها کمتر از هر زمان دیگری مورد اعتماد و احترام باشند. در این کشور بسیاری شاید حتی اکثر مردم رأی نمی دهند و دلیلی که می آورند این است که سیاستمداران همه مثل هم هستند و واقعا تفاوتی نمی کنند. منظور از همه مثل هم معمولا این است غیر قابل اعتماد، فریبکار و شخصیت‌های مشکوک. به نظر می‌رسد نظام‌های سیاسی ما امروز چندان مورد احترام نیستند. چه درباره شوراها صحبت کنیم، چه پارلمان اسکاتلند یا پارلمان وستمینستر، مردم احترام زیادی برای آنها قائل نیستند و همه فکر می‌کنند می‌توانند کار را بهتر از آنها انجام دهند. ما زیاد از دولت‌های ما شکایت می‌کنیم. با این حال در یک کشور دموکراسی لیبرال زندگی می‌کنیم. انتخاباتی داریم که دولت‌ها را تغییر می‌دهد. این حق را داریم که با سیاستمداران تعامل کنیم و برای تغییر سیاست‌ها تلاش کنیم. هفته گذشته نمونه بسیار خوبی از این موضوع داشتیم. زمانی که پارلمان در آستانه تصویب قانونی درباره خودکشی کمکی بود و بسیاری فکر می‌کردند این قانون شرورانه تصویب خواهد شد، اما به طرزی شگفت‌انگیز در رأی‌گیری نهایی حدود 12 نماینده نظرشان را تغییر دادند و این طرح شکست خورد. ما این آزادی را داشتیم که به نمایندگانمان نامه بنویسیم. بسیاری از ما این کار را کردیم و برای دیدگاه خود فعالیت و استدلال کنیم. با وجود فضای ملتهب و گاه سمی بحث سیاسی ما آزادی مشارکت داشتیم. اما وقتی امروز به این بخش از رومیان نزدیک می شویم که درباره تسلیم شدن در برابر حاکمیت و سخن می گوید، نمی توانیم از این موضوع از موضع امن یک دموکراسی لیبرال به آن نگاه کنیم، زیرا بسیاری در جهان و حتی در جماعت ما در جاهای زندگی می کنند یا کردن که چنین دموکراسی وجود ندارد. با این حال این مت همچنان معتبر است. برادران و خواهران ما از ایران 47 سال است که زیر یک دیکتاتوری اسلامی زندگی کردند، بدون آزادی هایی که در اینجا بدیهی شمرده می شود. برای پیروی از مسیح با خطر زندان روبرو هستند. زنان به خاطر نپوشاندن موهایشان با مجازات بدنی مواجه می شود. آنها زیر حاکمیتی زندگی می کنند که شکنجه و خشونت را به عنوان ابزارهای معمول به کار می گیرد. یک سرکوب خشن دست سطوح مختلف. این بخش چگونه با ایماندارانی که در ایران زندگی می کنند مرتبط است؟ چگونه با کسانی که زیر حاکمیت طالبان در افغانستان هستند یا در روسیه پوتین زندگی می کنند؟ در متن امروز پولس درباره نگرش ما نسبت به صاحبان قدرت یعنی حاکمان سخن می گوید. جامعه پولس از جهاتی بسیار متفاوت از جوامع غربی و دموکراسی لیبرال ما بود. روم باستان یک دیکتاتوری تمامیت خواه بود. بله، سنای نیمه انتخاباتی وجود داشت، اما در اصل امپراتوری حاکمی مطلق بود که تنها با مرگ کنار می رفت. در واقع جامعه‌ای که پولس در آن زندگی می کرد و رومیان در آن می زیستند شاید شباهت بیشتری به دیکتاتوری‌های امروز داشت تا دموکراسی‌های لیبرال. جامعه خشن بود و تقریباً هیچ تأثیر مسیحی قابل توجهی در آن وجود نداشت. و همین موضوع سخنان او درباره تسلیم شدن در برابر حاکمان را چالش برانگیزتر می‌کند، زیرا پولس این حاکمان را منصوب از سوی خدا می‌دانست و از مسیحیان می‌خواست که از آنها اطاعت کرده و با آنها همکاری کنند. اما شاید نخستین پرسشی که باید مطرح کنیم این است که چرا به نظر می رسد که او در میان این بخش طولانی درباره محبت در عمل که قرار است در آیه 18 فصل 13 نام دهد، ناگهان به موضوع نگرش مسیحی نسبت به حکومت ها پرداخته است. زمینه. برخی بر این باورند که پاسخ ممکن است در این باشد که از آغاز کلیسای عهد جدید برخی ایمانداران بیش از حد مشتاق خواسته های رادیکال انجیلی مبنی بر همشکل نشدن با این جهان که در فصل 12 آیه 2 دیدیم را بیش از حد جدی گرفتند. آنها فکر میکردند پایان نزدیک است و عهد جدید در حال آغاز شدن است. برابر این تصور میکردند هر آنچه در جهان است زیر داوری قرار دارد و باید توسط افراد واقعا روحانی کنار گذاشته شود. آنها چیزایی مانند ازدواج، رابطه جنسی، کار، حتی حکومت را جزء جهان به حساب می آوردند. آنها در حال کنارگیری از جهان بودند، در حالی که قرار بود نمک و نور در جهان باشند. بنابراین برخی مفسران معتقدند پولس می کوشد از چنین جدایی طلبی افراطی جلوگیری کند و نشان دهد که این فعالیت ها در اینجا حکومت انسانی در واقع توسط خدا برای خیر انسان ها مقرر شده است. شاید پولس میخواست نشان دهد که این نهادها لزوماً شر نیستند. بنابراین گفته میشود که این بخش در تعامل با سخن او در فصل 12:2 است که میگوید هم شکل این جهان نشوید، و در این حال یادآوری میکند که حکومت ها در واقع خادمان خدا هستند و اراده او را انجام میدهند. همچنین در رومیان فصل 12:17-21 پولس به ایمانداران روم گفت که انتقام نگیرید، بلکه داوری را به خدا واگذار کنند. یکی از دلایلی که می توانیم چنین کنیم این است که خدا حکومت را به عنوان نهادی برای اجرای داوری خود در این جهان مقرر کرده است. او خود در روزی که در برابرش حاضر می شویم داوری خواهد کرد. اما تا آن زمان حکومت عدالت را از جانب او اجرا می کند. اینها نکات خوبی هستند که مفسران مطرح می کنند، اما مطمئن نیستیم این بخش تا این حد با بقیه متن ناهماهنگ باشد. پولس در 11 فصل اول واقعیت‌های شگفت انگیز الهیاتی زندگی در مسیح را به تفصیل بیان کرده است و از فصل 12 شروع می کند به نشان دادن پاسخ درست به ما. این پاسخ پاسخی از جنس فداکاری است، پاسخی از جنس دگرگونی نه همشکلی، پاسخی از هوشیاری، پاسخی از خدمت و پاسخی از محبت. در آیات 9-21 فصل 12 تمام این نشانه های محبت بررسی شد. آیا ممکن است تسلیم شدن در برابر حاکمان نیز یکی از نشانه های محبت فداکارانه باشد که مسیحی به عنوان بخشی از قربانی زنده بودن خود ارائه می دهد؟ آیا ممکن است اطاعت ما از حکومت به همان اندازه بیانگر محبت مسیحی باشد که به برکت دادن به آزادگان یا بدی را با بدی پاسخ ندادن است؟ خب با این مقدمه و زمینه بیایید به آنچه که پولس میگوید نگاه کنیم. میخواهیم این بخش را به دو قسمت تقسیم کنیم که هر کدام را جداگانه بررسی کنیم. این تقسیم بندی در متن به وضوح دیده میشود. اقتدار حکومت آیات 1-3، خدمت حکومت آیات 4-7. اقتدار حکومت آیات 1-3. بیایید سه آیه اول را بخوانیم. هر شخصی باید مطیع حاکمان باشد، زیرا هیچ قدرتی جز از طرف خدا نیست و آنهایی که وجود دارند به وسیله خدا برقرار شدند. پس هر که با حاکمیت مخالفت کند با آنچه که خدا مقرر کرده مخالفت کرده است، و کسانی که مخالفت کنند داوری خواهند شد، زیرا حاکمان برای رفتار نیک ترس‌آور نیستند بلکه برای رفتار بد هستند. آیا می‌خواهی از صاحب قدرت نترسی؟ پس نیکویی کن تا تایید او را به دست آوری. آیه 1. هر شخصی باید مطیع حاکمان باشد. همه باید تسلیم شوند، مطیع باشند. مطیع بودن در اینجا فقط به معنای اطاعت ساده نیست. این عبارت ما را به عنوان ایمانداران فرا می‌خواند که بپذیریم در نظامی که خدا برای اداره جهان قرار داده است تحت حکومت قرار داریم. هر شخصی باید خود را تابع آن حاکمان بداند. سپس پولس سه دلیل برای این موضوع ارائه می‌دهد. 1. هیچ قدرتی وجود ندارد مگر آن که خدا آن را برقرار کرده باشد. 2. قدرت هایی که وجود دارند توسط خدا تعیین شدند. 3. در نتیجه کسی که علیه قدرت شورش کند علیه آنچه خدا برقرار کرده است شورش کرده است. پس حکومت نهادی الهی با اقتداری الهی است. این ایده تازه‌ای نیست. در سراسر کتاب مقدس می‌بینیم که حاکمیت مشیت آمیز خدا بر همه چیز به طور خاص در مورد ظهور و سقوط رهبران سیاسی، امپراتوری ها و ملت ها به کار رفته است. همانطور که دانیال به نبوکدنصر پادشاه بابل گفت تا زندگان بدانند که آن متعال بر پادشاهی انسان ها سلطنت می کند و آن را به هر که بخواهد و حتی پسترین انسان ها را برام می گمارد. اشعیا: او امیران را نابود کرد و حاکمان این جهان را هیچ می‌گرداند. به محض اینکه کاشته شوند و و ریشه بدوانند بر آن می دود و خوش می شود و گردبادی آن را چون کاه می برد. می خوانیم که کوروش امپراتور قدرتمند پارس به وسیله خدا به قدرت رسید و نیز فرعون در زمان موسی به وسیله خدا به قدرت رسید. پس هیچ قدرتی نیست مگر آن که خدا برقرار کرده. قدرت‌های موجود از سوی خدا تعیین شدند. هر کی شورش کند در واقع علیه خدا شورش کرده است. اما درباره نرون امپراتور روم که هنگام نگارش این نامه بر تخت بود چه میتوان گفت؟ کسی که بعدها آزار و اذیت مسیحیان را تشدید کرد و آنها را سوزاند. یا درباره هیتلر، استالین یا رهبران عالی خاندان سعود یا طالبان چه؟ در اینجا باید دقت کنیم که به خدا بی‌انصافی نکنیم. پولس نمیگوید که خدا مسئول رفتار این ستمگران است یا اینکه اختیار آنها هرگز نباید مورد مقاومت قرار گیرد، بلکه منظور او این است که تمام اقتدار انسانی از اقتدار خدا سرچشمه میگیرد. بنابراین میتوانیم به حاکمان همان چیزی را بگوییم که عیسی خداوند به پیلاتوس گفت: اگر از بالا به تو داده نمی شد هیچ قدرتی بر من نداشتی. پیلاتوس از قدرت خود سوء استفاده کرد تا عیسی را محکوم کند، اما همان قدرتی که استفاده کرد از سوی خدا به او واگذار شده بود. پس وقتی حکومت ها کارهای اشتباه یا حتی شرارت محض انجام می دهند چه؟ سوالی که همه درباره این متن می پرسند این نیست که معنایش چیست، بلکه این است که استثناء کجاست؟ کتاب مقدس به وضوح تعلیم می دهد که خدا همه حکومت ها را مقرر کرده و ما باید تحت آنها باشیم. اما در درون خود می دانیم که باید استثناءهایی وجود داشته باشد. می دانیم که هرگز درست است که یک مسیحی در اعمال شرورانه نازی ها کشتار میلیون ها یهودی لهستانی و روس مشارکت کند یا اینکه با نظام های سرکوبگر همکاری و همدستی کند. در آیه 3 پولس می گوید: حاکمان برای رفتار نیک ترس‌آور نیستند، بلکه برای رفتار بد هستند. نیکویی کن تا تغییر او را به دست آوری. اما اگر چنین نباشد چه؟ این تصویر ایدئال از حکومت است، آنچه باید باشد. اما در واقعیت چنین نباشد چی؟ در اعمال رسولان پتروس و یوحنا وقتی از سوی مقامات دستور یافتند که در نام عیسی موعظه نکنند پاسخ دادند: قضاوت کنید که آیا در نظر خدا درست است که از شما اطاعت کنیم یا از خدا، زیرا ما نمیتوانیم از گفتن آنچه دیده و شنیده ایم خودداری کنیم. در اعمال 5:29 نیز گفتم باید از خدا اطاعت کنیم نه از انسان. همچنین دانیال زمانی که دستور یافت که فقط پادشاه را عبادت کند و او امتناع کرد و خدای حقیقی را پرستش نمود دست به نافرمانی مدنی زد. در کتاب مکاشفه نیز می‌بینیم که قوم خدا در برابر تلاش حکومت برای وادار کردن مردم به پرستش وحش مقاومت می‌کنند. پس باید چه باید بکنیم؟ مطیع باشیم یا نباشیم؟ استثناء کجاست؟ به نظر می‌رسد که وقتی پولس از تسلیم شدن به حکومت سخن می‌گوید، منظورش اطاعت بیچون و چرا از هر فرمان حکومتی نیست. تسلیم بودن گسترده تر و بنیادی تر از اطاعت است. تسلیم شدن یعنی جایگاه پایین ترین خود را در نظمی که خدا برقرار کرده بپذیریم، یعنی اذعان کنیم که برخی نهادها و افراد بر ما اقتدار دادند و شایسته احترام و ملاحظه هستند. پولس ما را فرا می‌خواند که مطیع حاکمان باشیم، مطیع رهبران روحانی باشیم، نسبت به یکدیگر فروتن و تسلیم باشیم. غلامان را فرا می‌خواند که مطیع اربابان خود باشند و زنان مسیحی را دعوت می‌کند که نسبت به شوهران خود مطیع باشند. در هر یک از این موارد یک شخص باید نقش رهبری مشروع فرد دیگری را در زندگی خود بپذیرد. اما کلید فهم این مفهوم تسلیم بودن این است که باید به یاد داشته باشیم که در رأس هر سلسله مراتبی خود خدا قرار دارد. پولس فرض را بر این می‌گذارد که تسلیم نهایی ما باید نسبت به خدا باشد و هیچ انسانی هرگز نمی‌تواند برای یک ایماندار مرجع نهایی اقتدار باشد. وفاداری یه نهایی ما به خداست نه به دولت، و زمانهایی خواهد رسید که ما باید همراه با پتروس و یوحنا بگوییم: خودتان قضاوت کنید که آیا در نظر خدا درست است که از شما اطاعت کنیم یا از خدا. این موضوع کمی کار را برای ما دشوار می کند، نه؟ سیاه و سفید همیشه ساده تر است، اما طیف های خاکستری می تواند چالش برانگیز باشد. ما باید تابع حکومت باشیم، اما تنها تا جایی که خواسته های خدا با خواسته های خدا در تعارض نباشد. پس واکنش ما نسبت به جنگ در ایران چیست؟ موضوع ما درباره سقط جنین، تحقیقات روی جنین و نقش دولت ها در این مسائل چیست؟ اگر رأی گیری درباره خودکشی کمکی نتیجه دیگری داشت، واکنش روز یک مسیحی چه می بود؟ بدون شک افراد مختلف خطوط متفاوتی ترسیم خواهند کرد. این گونه تعارض‌ها در جامعه ما رو به افزایش خواهد بود و ممکن است ما بیشتر و بیشتر با حاکمیت در تضاد قرار بگیریم. اما به یاد داشته باشید که همین حالا در ایران، افغانستان، چین، عربستان و بسیار از کشورهای دیگه برادران و خواهران ما با این موزل به صورت مرگ و زندگی روبرو هستند. هر شخصی باید مطیع حاکمان باشد. خودتان قضاوت کنید که آیا در نظر خدا درست است که از شما اطاعت کنیم یا از خدا. اکنون که به اقتدار حکومت نگاه کردیم، بیایید به خدمت حکومت نیز بپردازیم. خدمت حکومت، آیات 4-7. دوباره به این آیات نگاه میکنیم. زیرا او حاکمیت خادم خدا برای نیکویی توست، اما اگر بدی کنی بترس، زیرا او شمشیر را بیهوده بر نمی‌دارد. او خادم خداست، موجه خش برای مجازات بدکاران. بنابراین باید مطیع بود، نه فقط برای پرهیز از خش، بلکه به خاطر وجدان. به همین دلیل شما نیز مالیات پرداخت میکنید، زیرا حاکمان خادمان خدا هستند که به این امر مشغولند. پس حق همه را ادا کنید، مالیات به آن که مالیات به او تعلق دارد، عوارض به آن که عوارض به او تعلق دارد، احترام به آن که شایسته احترام است و حرمت به آن که شایسته حرمت است. پولس در این بخش سه خدمت خداداده حکومت را بیان می کند. او خادم خدا برای نیکویی شماست. او خادم خداست، عاملی برای جای خشم و مجازات. حاکمان خادمان خدا هستند. اینها سخنان مهمی هستند و کسانی که بر ما حکومت می کنند باید به این مأموریت الهی خود یادآوری شوند. نخست اینکه حکومت برای نیکی شما وجود دارد. این هدف نیک خدا برای حکومت است، همانطور که هدف نیک خدا برای شوهر این است که همسرش را مانند مسیح که کلیسا را محبت کرد و جان خدا برای آن داد دوست بدارد. برخی شوهران این کار را به خوبی و وفادارانه انجام می دهند، برخی نه. برخی حکومت ها نیز این هدف الهی را خوب اجرا می کنند، برخی نه. در اراده خدا حکومت برای خیر شما وجود دارد، برای توجه به رفاه شما، برای مراقبت از شهروندانش. انجام نیکی و عدالت قطعاً شامل رسیدگی به نیازمندان جامعه است، همچنین به معنای فراهم کردن دسترسی به خدمات درمانی مناسب، کمک به بی خانمانها و بسیاری از امودی که در نیم قرن گذشته از دولت‌ها انتظار داشتیم. دولت باید نقشی در تأمین خیر شهروندان خود داشته باشد. اینکه این کار را چگونه به بهترین شکل انجام شود موزه بحث‌ها و انتخابات‌های سیاسی است. دومین خدمت خداداده حکومت حفظ نظم و مجازات بدکاران است. پولس میگوید اگر بدی کنی بترس، زیرا او شمشیر را بیهوده بر نمی‌دارد. مهار و مجازات بدی، آنچه که امروز نظام عدالت کیفری می نامیم، یکی از مأموریت‌های الهی حکومت است. وقتی حکومت در مجازات مؤثر بدی ناکام می ماند، در انجام وظیفه الهی خود شکست خورده است. پس از بیان اقتدار و مأموریت حکومت، پولس در پایان به پیامدهای عملی بگی آن برای ایمانداران می پردازد. این به ما کمک می کند بفهمیم که امروز پیروان مسیح چگونه باید واکنششان دهند. آیه 7 برنامه عملی به ما می‌دهد. حق همه را ادا کنید، مالیات به آن که مالیات به او تعلق دارد، عوارض به آن که عوارض به او تعلق دارد، احترام به آن که شایسته احترام است و حرمت به آن که شایسته حرمت است. ما فرا خوانده شدیم که مطیع حاکمان باشیم، زیرا آنها اقتداری از جانب خدا دارند و مأموریتی از سوی خدا به آنها سپرده شده است. همچنین فراخوانده شده ایم که با شیوه های عملی از آنها حمایت کنیم. ادا کردن آنچه به دیگران بدهکاریم، مالیات و عوارض. باور کنید یا نه، نظام مالیاتی روم چندان هم از نظام های امروزی ما دور نبود. مالیات مستقیم وجود داشت که بسیار از شهروندان از آن معاف بودند. به یاد داشته باشید که بسیاری از ساکنان روم اصلا شهروند رسمی نبودند. آنها از سراسر امپراتوری آمده بودند و در آنجا زندگی و کار میکردند، اما شهروند محسوب نمیشدند. این افراد مشمول مالیات مستقیم بودند، در حالی که شهروندان معمولا از آن معاف بودند. همچنین مالیات های غیر مستقیم وجود داشت. به نظر می رسد منظور پولس از عوارض همین باشد. مالیات هایی مانند مالیات بر فروش و معاملات، مشابه مالیات بر ارزش افزوده امروزی. همه اینها را پرداخت می کردند. در روم درباره این مالیات ها بحث هایی وجود داشت. حتی نرون به لغو مالیات فروش فکر کرده بود. برخی مفسران گمان می کنند این موضوع پس زمینه یا این آیه است، اما بیشتر بر این باورن که این بحث ها پس از نگارش نامه توسط پولس رخ داده است. اما نکته پولس روشن است. حکومت مالیات وضع میکند و مسیحی مالیات خود را میپردازد. این یعنی اگر در اقتصاد زیرزمینی کار میکنید، بدون ثبت رسمی یا با دریافت پول نقد در حال گناه کردن هستید. این تنها نه تنها شورش علیه حکومت است، بلکه علیه خداست. یعنی اگر پول خود را در حساب دیگران پنهان میکنید تا واجد دریافت مزایا شوید، در حال گناه هستید، نه فقط علیه حکومت بلکه علیه خدا. میتوانیم این را گسترده‌تر هم ببینیم. اگر بدون پرداخت مالیات خود را رانندگی میکنید، در حال گناه هستید، نه فقط علیه حکومت بلکه علیه خدا. البته میتوانید باید امور مالی خود را به طور عاقلانه مدیریت کنید در چارچوب قوانین، تا بیش از حد لازم مالیات نپردازید، اما نباید غیر قانونی و یا ناعادلانه عمل کنیم. به عنوان مسیحیان ما فراخوانده شدیم که حکومت را به رسمیت بشناسیم و آنچه را که بدهکاریم بپردازیم. احترام و تکریم نسبت به حاکمیت. احترام به آن که شایسته احترام است و حرمت به آن که شایسته حرمت است. آیا ما آنگونه که باید حاکمان را احترام می‌گذاریم و آنها را تکریم می‌کنیم؟ در این عصر بی‌احترامی، بدبینی نسبت به دولت‌ها و دیدگاه‌ها قطبی شده است. ما فراخوانده شدیم تا آنجا که شایسته است به آنها احترام بگذاریم و حرمت قائل شویم. اما ما نباید به شر احترام بگذاریم، نباید بی‌عدالتی را تکریم کنیم، نباید فساد را مورد احترام قرار دهیم. اگر در یک حکومت چیزهایی وجود دارد که شایسته احترام و تکریم است، ما به عنوان مسیحیان موظفیم آن احترام و حرمت را نشان دهیم. این همان چیزی است که عیسی مسیح فرمود: آنچه از آن قیصر است به قیصر بدهید، آنچه از آن خداست به خدا. و این در واقع خلاصه خوبی از این بخش است. این همان اخلاق پادشاهی است که عیسی می‌خواهد ما قوم او بر اساس آن زندگی کنیم. باشد که در نام عیسی مسیح تسلیم شویم، بپردازیم، احترام بگذاریم و تکریم کنیم. نتیجه گیری: همیشه آسان نیست که از حکومت اطاعت کنیم یا آن را تکریم کنیم و به آن احترام بگذاریم، اما مهم است که آن را به عنوان اقتداری که از سوی خدا داده شده بشناسیم و تا زمانی که خواسته هایش با کلام خدا در تضاد نیست، از آن اطاعت و پیروی کنیم. چه در بریتانیا زندگی میکنید، چه در ایران، افغانستان، چین یا نیجریه یا هر جای دیگر، تجربه شما از زندگی زیر یک حکومت متفاوت خواهد بود. اما این اصول در سراسر جهان و در طول زمان صدق میکند. باشد که خدا به ما کمک کند بدانیم چه زمانی تسلیم شویم و چه زمانی مقاومت کنیم. آمین.